رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. چین دادوگرفتی مال را با تاجیکستان در 6 ماه اول امسال 1 میلیارد و 170 میلیون دلار حساب کرده است. مقامات تاجیکستان گردش مال را با همسایه شرقی خود 670 میلیون دلار میگویند. به این ترتیب در نیم سال نیم میلیارد دلار به اصطلاح گم شده است. فرقی کلان در امور تاجیکستان و چین در گذشته نیز رسانه‌ای شده، مقامات آن را به گوناگونی طرز حساب و کتاب پیوند دادند. بعضی از کارشناسان جواب را باوربخش نمی دانند. در عموم تاجیکستان به چین تقریبا 10 نامگوی مال و محصولات صادرات کرده است که بیش از 99%ش طلا و معدنی دارای کنسنترات متال های گرانبها است. روی خط مال های وارداتی از چین زیاد از 3000 نامگوی محصولات را در بر می گیرد. چین سال های اخیر به یکی از سرمایه گذاران بزرگ اقتصاد تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. نیروهای نظامی اوکراین به خونسا کردن کوشش‌های روسیه برای درآمدن به شهر استراتژیک بخمود ادامه دادند. روسیه از این راه می‌خواهد که نظارت بر منطقه دانباس را بیشتر کند. نیروهای روسیه هفته‌ها پیش سیورودونتسک و لیسیچانسک را اشغال کرده تمرکز خود را به شهر کلیدی بخمود روانه کردند. به گزارش مقامات نظامی اوکراین، شهری که پیش از آغاز حمله بی‌دلیل روسیه در ماه فوریه امسال تقریباً 70 هزار ساکن داشت، روز 27 آگوست تیرباران کرده شد. ارتش اوکراین همچنین گفت با وجود ضربه های توپخانه و ضربه های هوایی دشمن، نیروهایش حمله روسیه را در شهر افدیفکا زده برگرداندند. وزیر دفاع طالبان ادعا کرد که پاکستان هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی را به حریم هوایی خود راه داده است تا از این طریق به افغانستان داخل شوند. اتهامی که پاکستان پس از حمله هوایی آمریکا در کابل در ماه ایول رد کرده بود. ملا محمد یعقوب روز 28 آگوست در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت که هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی توسط پاکستان به افغانستان وارد شدند. وی از پاکستان خواست است حریم هوایی خود را به ضد آنها استفاده نکند. وزارت کارهای خارجه پاکستان به خواست خبرگزاری ریترز در این مورد هنوز پاسخی نداده است، ولی اسلام آباد دست داشتن خود را در حمله بی سرنشین آمریکایی به کابل قبلا رد کرده بود. در حمله ماه ایول امسال در کابل به اطلاع مقامات آمریکایی ایمن از زواهری رهبر القاعده کشته شده است. شرکت آمریکایی دل گفت که کارا در بازار روسیه پره بس کرده است. سخنگوی شرکت بر رویترز گفت است در نیمه ماه آگوست تمام نمایندگی های خود را بسته فعالیتمان را در روسیه کاملا قطع کردیم و افزود است که هنوز در ماه فوریه امسال تصمیم گرفته بودیم که محصولاتمان را در روسیه و بلاروس و همچنین ولایت های دنیتسک و لوهانسک اوکراین نفروشیم. شرکت آمریکایی دل یکی از بزرگترین استحصال کننده کامپیوترها در جهان و بزرگترین تامین کننده سرورها به روسیه می باشد. به اطلاع دانشگاه ییل، از آغاز جنگ در اوکراین بیش از 1000 شرکت خارجی بازار روسیه را ترک کرده و یا فعالیت خود را محدود کردند. مقامات پاکستان میگویند از ماه ایون امسال تا روز 28 آگوست در نتیجه آمدن سیل بیش از 1000 کس جان باختند. سیل امساله به بیش از 33 میلیون نفر دیگر ضرر رسانده، تقریبا 1 میلیون خانه را ویران کرده است. به اطلاع رسمی زیاد از 2 میلیون هکتار زمین کشت، بیش از 3400 کیلومتر راه و تقریبا 150 پل در پاکستان نیز نابود شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هنگام دیدار از یک منطقه سیل زده، آفات طبیعی را در آن کشور بی سابقه خواند. او خواهان یاری جامعه جهانی شد و عین زمان وعده کرد که حکومت پاکستان به هر عائله آسیب دیده 25000 روپیه پاکستانی برابر به 100 دلاری میدهد. اتحاد اروپا و نهادهای مددرسان وعده کردند که به مردم آفت زده در پاکستان میلیون ها دلار یاری خواهند کرد. و خبر آخر، رئیس جمهوری مالدو هنگام تجلیل از 31 سالگرد استقلال این کشور شوروی سابق تجاوزی روسیه را به خاک اوکراین محکوم کرد. مایا سندور روز 27 آگوست در کشینیوف گفت که جنگ ناعادلانه روسیه علیه اوکراین به ما بهای آزادی را روشن نشان داد و افزود که جنگ پایان می‌یابد و ما می‌توانیم از این بحران قوی‌تر و استوارتر بیرون آییم. مالدو یکی از کشورهای فقیرترین اروپا با اوکراین مرزی درازی دارد و از آغاز تجاوز بی‌دلیل مسکو به اوکراین به صدها هزار پناهنده اوکراینی جای داده است. روسیه در منطقه جدای طلب پریدنستری مالدوا که از جانب مسکو پشتیبانی می شود تقریبا 1500 سرباز دارد.
خیلی زیمستو خیمت میکنی خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
دادگاه در استرالیا محاکمه پرونده دانشمند را از تاجیکستان به انجام رسانیده او را در تبلیغ تروریسم توسط شبکه یوتیوب گناهکار دانست و به 3.5 سال زندان محکوم کرد در این باره من نگار فضل الدین گزارش می‌دهم عبدالسلام آدینه‌زاده تا زمانی حبسش دکبر سال 2020 در دانشگاه استرالیا غربی کار میکرد. یک وبسایت خبری استرالیایی روز 26 آگوست با نشر این خبر گفت که آدینه‌زاده میتواند بر اساس قانون آگوست سال آینده به آزادی براید. دادگاه در حکم خود گفت که آدینه‌زاده در صحیفه خود در یوتیوب از ماه ینوری سال 2019 تا زمانی حبسش در ماه دکبر سال 2020 نوارهای زیادی ویدیویی نشر کرد که توسط آن مسلمانان را به سرنگونی حکومت تاجیکستان و ایجاد خلیفه دعوت میکرد. دادگاه گفته است که او در باره الهام بخش بودنی طالبان در افغانستان و هم گروه دولتی اسلامی در سوریه بسیار صحبت میکرد. این ویدیوها به نوشته منبع بیش از 1.6 میلیون بار دیده شدند و 78 درصد تماشابینانش در روسیه و 12 درصدشان در تاجیکستان بودند. دادگاه گفته است که بسیار نوارهای ویدیویی آدینه‌زاده تماشابینان را به دسترسی به سلاح، قدرت و نفوذ به خاطر تأسیس ارتش تشویق میکرد. تفتیشات باری اول ماهی اپریل سال 2020 به خانه آدینه‌زاده در استرالیا رفته، خانه و ماشین او را جستجو و تلفن موبایلی، لپتاپ و سخت افزار کامپیوترش را مصادره کرد. تحقیق پرونده‌اش را پلیس فدرالی استرالیا، سازمان امنیتی اطلاعاتی استرالیا و هم پلیس استرالیا غربی پیش بردند. معلوم نیست که در جلسه آخرین دادگاهش آدینه‌زاده چی گفت، ولی مطلب وبسایت استرالیایی میگوید این شهروند سابق تاجیکستان به دادرس شکایت کرده است که در داخل زندان با حالت‌های تعبیض و تهدید جانبداران عقیده‌های برتریت نژادی روبرو شده است. عبدالسلام آدینه‌زاده 54 سال داشته، با اختصاص بیوخیمیک دوام 10 سال در دانشگاه استرالیای غربی کار می‌کرد. بعدی بازداشت و اعلان اتهام او را خطرناکترین ساکن ایالت نامیدند. موقع حکومت تاجیکستان با جریان کنونی قضیه آدینه‌زاده روشن نیست. ولی 4 سال پیش مقامات تاجیک نیز عبدالسلام آدینه‌زاده را به دعوت عموی برای سرنگونی حکومت و دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت متهم کرده بودند. اما در چند موردی که آدینه‌زاده از رهبران حزب هولو در کشور ممنوع نهضت اسلامی تنقید کرد، صحیفه‌های نزدیک به حکومت تاجیکستان نوارهای او را باز نشر و از خود او ستایش نمودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صحیفه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان ملل از اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان اظهار نگرانی جدی کرده، از مقامات خواسته است به این کار پایان دهند. مقامات به مسئله اخراج مهاجران افغانستانی و اظهارات سازمان ملل متحد واکنش نکردند. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند دوام یک هفته اخیر 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان رانده شدند. در این باره من برای یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. کمیسریت عالی سازمان ملل روز 25 آگوست در اظهارات هشدار داد که مجبوری به کشورشون برگردانیدن افرادی که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر میگذارد. در اظهارات کمیسریت عالی سازمان ملل متحد آمده است با وجودی دخالت آنها روز 23 آگوست 5 عضو یک خانواده از جمله 3 کودک و مادر آنها به افغانستان برگردانیده شدند. بازگشت مجبوری گریزه ها خلاف قانون است و برخلاف حقوق بین المللی پناهندگان است، آمده است در اظهارات کمیسریت عالی سازمان ملل متحد. مسئولان این نهاد سازمان ملل مشخصا نگفتند که هفته اخیر چند نفر از پناهندگان افغانستانی به کشورشان بازپس گردانده شدند. منابع آزادی از اخراج 9 شهروند افغانستان خبر دادند، ولی گفتند این تعداد می تواند زیادتر باشد. پیوندان بعضی از مهاجران ادعا کردند که بعضی آنها کارت پناهندگان سازمان ملل متحد را داشتند. در اظهارات کمیسریت عالی سازمان ملل متحد مشخصا نیامده است که چند شخص اخراج شده مقام پناهندگی داشتند. الیزابت تان، یک مسئول کمیسریت عالی سازمان ملل متحد گفت تاجیکستان باید بازداشت و اخراج گریزه ها را بس کند، زیرا این عمل به طور واضح جان آنها را در خطر می‌گذارد. با وجود نگرانی سطح پناهنده افغانستانی در تاجیکستان، مقامات در این مسئله اظهار نظر نکردند. تنها مسئولان وزارت کارهای داخلی روز 24 آگوست به رادیوی آزادی گفتند از آغاز سال نسبت 32 شهروند افغانستان به خاطر نقض قاعده بودوباش سند ترتیب دادند. مسئولان وزارت کارهای داخلی اخراج شهروندان افغانستان را رد کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در اظهاراتش گفته است از سال 2021 به این طرف حادثه های زیادی بازداشت گریزه ها، برگردانیدن مجبوری و به کشور راه ندادن شخصانی به حمایت بین المللی نیاز داشته را ثبت کرده است. در اظهارات این نهاد زیرتابه سازمان ملل آمده است افغان هایی که جانشان در خطر است باید به حمایت و روند عادلانه دریافت پناهندگی در تاجیکستان دسترسی داشته باشند. مجبوران برگرداندن آنها به کشورشان با گفته مسئولان کمیسریت عالی سازمان ملل متحد جان آنها را در خطر می‌گذارد و مخالف سندهای بین المللی است. ما پیوسته از مقامات تاجیکستان دعوت میکنیم با آنهایی که از درگیری ها و تعقیبات از افغانستان فرار کرده اند اجازه ورود به کشور را دهند و همه گونه اخراج منبعه را قطع کنند، گفته است الیزابت تان، کارمند کمیسریت عالی سازمان ملل متحد عاید به گریزگان. خبر اخراج گروهی از مهاجران افغان دیگر پناهندگان را نگران کرده است. چندی از گریزه های افغان در فیسبوک نوشتند از ترس اخراج نشدن از خانه بیرون نمی شوند. تاجیکستان میزبان بیش از 10,000 مهاجر از افغانستان است. پناهندگان می گویند برای همیشه به تاجیکستان نآمدند و تلاش می کنند که به کانادا یا یگان کشور اروپایی روند. در یک سال اخیر نزدیک به 4,000 پناهنده افغانستانی به کشور سیوم رفتند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه پتشم میدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه پتشم میدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شدن از غمی رهبایی من بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود فکری عاشق شدن از این سری سودایی من فکری عاشق شدن از این سری سودایی من چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است.
تاجیکستان پیشنهاد معلومات نامه طبی درباره بیماری سیرویتی کووید 19 و سنجش گواهنامه ام در گذرگاه های مرزی را دیگر بار حت می کرد. مقامات گفتند این تصمیم در پی افزایش سیرویت یابی به این بیماری در کشورهای منطقه و جهان گرفته شده، با بهتر شدن وضع اپیدمیولوژی چنین محدودیت ها برداشته خواهند شد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. نوروز جعفرف، سردار ریاست امنیتی بهداشتی وزارت تندرستی، روز 25 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت پرزور کرد کردن چوره‌های پیشگیری از کرونا ویروس موقتی بوده، بعدی از بین رفتن خطر سیرویدیابی در کشورهای منطقه، محدودیت‌ها در تاجیکستان نیز برداشته خواهند شد.
شهروندانی که به جمهوری تاجیکستان وارد می‌شوند، هنگام فرودایی یا اینکه گذشتن از نقطه‌های سرحدی با مقامات نگهبان سرحد و که در آنجا کارمندان سایه تندرستی نیز هستند، شهادت نامه طبی یا معلومات نامه طبی اوید با نتیجه منفی زنجیری پلیمرازی یا اینکه PCR رو باید پیشنهاد کنند و در برابر این با خود باید سرتیفیکات واکسین کنونی رو داشته باشند.
با گفته جعفروف، در صورت نداشتن یکی از این دو سند توسط طبیبان در نقطه های سانیتری و قرنطینه گذرگاه های مرزی، مسافران از تشخیص گذرانیده می شوند. اوجانسی هوانوردی تاجیکستان هم خبر داده است که مسافران در نقطه های بلیت فروشی نیز از این تصمیم آخری ستاد آگاه کرده می شوند. طبق مشاهده ها، حالا نه همه مسافران از قاعده نوی ورود و خروج در گذرگاه های مرزی آگاه هستند. دلوار سیدوف، ساکن شهر حصار که چند لحظه پیشتر از پرواز با رادیو آزادی صحبت کرد، گفت:
دگان چی دامن از دنگ گرفتگی بودم، گرفتنم دو ماه پیش گرفته بودم، اینا بود رفسادم میکرد چی دامن از دن، اگر گاوم از دن میگرفتم چی دامن از دن، داشته باشی با خوبه با تنشتر.
برخی مسافران دیگر که در دست گواهنامه کووید 19 داشتند میگویند در تاجیکستان گرفتن آن آسان تر است، از این رو از این فرصت استفاده کردند. ظاهر جان خالیخوف، ساکن ناحیه شهری نورو که در یکی از دانشگاه های روسیه تحصیل میکند، ماموریت دانشگاه آگاه کردند که از تاجیکستان بدون معلومات نامه طبی درباره بیماری سیرویدیابی کووید 19 نیاید.
دکانو دما سابشن ریکا که امو کووید امو تاجیکستان گرفته بیو که جک کمتر قینتر بود وقتی که مو خواهزه دکتر تایور میکنین در سه بایی درکو میشه.
تاجیکستان پیشنهادی PCR تست رو هنگامی ورود به کشور بیکار نکرده بود. موفق قرار ستاد جمهوریوی مقاومت با سیرویت کرونا ویروس در تاجیکستان از 15 مارت سال 2022 به مسافرانی به کشور آمده کافی بود که شهادت نامه در باره مایکوبی رو با خود داشته باشند. ولی در صورت نبودن آن پیشنهادی معلومات نامه با نتیجه منفی PCR تست لازم می آمد که 72 ساعت تا رسیدن به تاجیکستان استون داده شده است. نوروز جعفروف، سردار رئیست امنیتی بهداشتی وزارت تندرستی، گفت در پی بد شدن وضع اپیدمیولوژی در کشورهای منطقه و جهان، سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان توصیه داده است که دوره چهارم مایکوبی بر ضد بیماری کووید 19 را شروع کند. با گفته او، علاوه از هفته گذشته گروه های آسیب پذیر اهالی را با وایه چهارم واکسن کووید 19 ام کرده استودند. تا این وقت در کشور ساکنان سه وایه واکسن می گرفتند. گذراندن وایه چهارم واکسن در حال صورت می گیرد که خبرها از افزایش بوره سیرویدیابی با کرونا ویروس در کشورهای منطقه و جهان شنیده می شود. حالا تصمیم شده است که مایکوبی چورم با گروه های آسیب پذیر از 60 ساله بالا و در قدم اول میانی طبیبان گذرانیده شود. از آغاز معرکه مایکوبی در ماه مارس سال 2021 تا امروز بیشتر از 5 میلیون اهالی مایکوبی شدند. برخلاف کشورهای دیگر که گرفتن واکسن اختیاری است، در تاجیکستان بر اساس قرار ستاد جمهوریوی گرفتن واکسن ضد کووید 19 برای شخصان از 18 سال بالا حتمی است. وزارت تندرستی تاجیکستان بار آخر 18 فوریه امسال درباره سه مورد سیرویت کووید 19 خبر داده بود. بنا به آمار رسمی، در دو سال پاندمی در کشور زیاد از 17000 کس به کرونا ویروس مبتلا شده، 124 نفر جان دادند. سازمان جهانی تندرستی خبر داد که از آغاز سال 2022 در سراسر دنیا علاقه بیش از 1 میلیون نفر از سیرویت کرونا ویروس وفات کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جمشید یاروف، حقوقدان و رئیس بنیاد بزرگمهر، میگوید محاکمه های کوتاه و حکم های سخت تظاهرگران در بدخشان و فعالان مدنی ولایت یک تلاش برای نابود ساختن جامعه شهروندی در تاجیکستان است. وکیل دفاعی تاجیک که در لهستان پناهنده است و برای حفظ حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان کار میکند، روز 8 آوگوست در شهر ورشو پایتخت لهستان با رادیوی آزادی صحبت کرد. همکارم قیوم مرسیتا این صحبت را انجام داده است.
بازداشت محاکمه های آخر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصتان، نظرتان درباره این بازداشت ها، محاکمه ها، حکم ها چی است؟
البته پیگیری میکنیم به فکرم تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که این خبرها نپوره هم باشند، این خبرها رو، این عامل‌ها و همین حرکت‌های تفتیشاتی و محاکمه‌های صدری رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلوماتی بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه‌های اخیر، همین بازداشت‌ها، مناسبت‌های اونها، مقامات قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده‌هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی اعضایان حکومت یگان معلومات پورا دقیق، معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان درباره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپای عمومی گپ میزنند به دلیل، به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس های بازداشت، دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقل سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار است، اقلا همون مناسبت های آنها باید نشان داده شود به طریق نمیدونم SMS می، آنها به یک دیگر خط می نویسند، آنها به یک دیگر تلفنی صحبت کردند. مثال عادی میگیریم، متهم میسازند که علیم شیرزمانوف نمیدونم چند هزار مبلغ به اعضای همین کمیسیای 44 راون کرده است و در نتیجه همین هم گویا اعضای کمیسیای 44 بازداشت میشوند، بازپرسی میشوند و زیاده از 10 نفر اونها زندانی میشوند. ولی کنی همون اساسی که به جامعه نشون داده شوند، کنی همون گفتی روسا انتقال مبلغ و پریبود با واسه چی پریبود کردن، از نام علیم شیرزمان این مبلغ اومده است، یعنی این نشون داده نمیشود. یک با مانند همون پرونده اعضای حزب نهضت اسلام، پرونده بزرگ مهر یوروف و دیگر و دیگر که به یگان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنند، نسبت شما پرونده آغاز میکنند.
بسیاری از آنهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت های خیلی کوتاه به مدت های طولانی، به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم های دراز، حکم های طولانی چی است؟
یه سبب اساسیش رو من در اون ببینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک با سیستم رپرسیوی، جزادهی، فقط جزادهی مبدل گشته است. در اصل مقصد اساسی با جوابگری کشیدن، جزا دادن انسان، زندان کردن انسان، اصلاح این شخص می باشد. وقتی که یک کس رو به 18 سال، به 28 سال، به 30 سال زندانی میکنن، من باوری کامل دارم که هیچگاه از زندان این آدم اگر برایدان سوق و سلامت، هیچگاه این آدم اگر جنایتکاری از چیل خواهی باشد، این هیچ وقت اصلاح نمیشود. یک خصومت، بدبینی نسبت اقلا کارمندان مقامات قدرتی، نسبت مقامات سود، عدلیه، مفتشان، پراکوراتور با خود پیدا میکنند و این حس یک روز نه یک روز در شرایط های همون مساعده که شاید پیدا شود بیرون میبارد، یک حدیث های نخوش ممکن بیارد به تاجیکستان. برای چی اینقدر مدت های طولانی میدهند؟ خیلی گفتم یک مقصد جزا دادن، ترسانیدن شخصانی که حالا زندان نشدند چون که اعتراض نکنند، برآمد نکنند، به مثل این نفران درباره جنایت های مقامات های قدرتی گپ نزنند، مثال درباره حقوق و آزادی های خود آواز بلند نکنند، درباره کروپسیه گپ نزنند و هکذا می باشد. البته که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان جوابگری را با یک مدت معین مقرر نکرده است. نوشته می شود که از 12 سال می گیریم تا 18 سال جوابگری پیش بینی شده است. بینید که سودیا هم درجه بالایی را می زنند، حالا که امکانیت دارن که 12 سال زنن یا اینکه مطابق ماده 63 کدکس برافه جنایتی تاجیکستان از همین ماده، از همون نرمه پایان ترین میتونن که باز پایان تر کنن یا اینکه عموما همون حکم رو دیگر خیل کنن، تغییر دیان جزا رو. ولی این رو ما در وقت اخیر عموما نمیبینیم، میبینیم که فقط سیستم با سیستم رپرسیوی تبدیل داده شده است و باید که ترس بودور کرده شد، ترس پیدا شود در بین اهالی.
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پر سر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد، وکیلای مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنند، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند، ولی ما در وقتی آخر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیشات پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در این جمعه چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال با سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی هم دوره های حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلانوی سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اوتوموبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیش نهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عیبداری به سود روان کند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معینی پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست. در مقررات کدکس مرافعه جنایتی مهلت های مرافعوی هست، یعنی که مهلت های معین هست برای دیده برآمدن چی بررسی تفتیشات پیشکی. مثال یکم مهلت این دو ماه هست، تا دو ماه، یک معنا دارد که تا دو ماه باید تفتیش خاتمه داده شود. مهلت های بررسی پرونده در مرحله سودی هست. از بس که در حادثه های اخیری در خروخ رخ داده و وابسته به نه فقط در خروخ الکای میتونیم گفت وابسته به بدخشان ها، چون که میدونیم استردادای غیر قانونی فعالان بدخشان خیلی از خارج استرداد کرده میشوند و در تاجیکستان حکومت طولانی میگیرند. در اینجا نشون میدهد که یک شماره زیادی کلون پرونده ها، ممکن زیاد تا یک هزار پرونده باشد و هیچ امکانیت نیست که طبق همان مقررات اساسی قانون مهلت ها رعایت کرده شوند، برای همین کوتاه کرده میشوند و کسی هم بغیر از بسیار شما یکان تشکیلات بین الخلقی حفظ حقوق درباره این سخن هم نمیگوید. شکایت کردن از بالای ویران کردن مهلت های مرافعوی در تاجیکستان یکان فایده ندارد، چون که همان ویران کننده همین ریزه شما را بررسی میکند. و یک از عامل دیگرش این به نهایت سست شدن، چون که عموما گویم نبودن ادوکاتور تاجیک وابسته به پرونده های جنایتی است. ادوکاتور تاجیک قدرت شکایت کردن، قدرت سخن کردن، قدرت حمایه کردن نه فقط زیر حمایه خود بلکه خودشان رو ندارن، برای همین یکون شکایت نیست، یکون واکنش نیست. مثال عادی من میتوانم به شما جواب سوالی چی میگن عبرت نیدیم که آیا شما در باره ادوکات های همین بازار شده های فعالان بدخشان خبر دارید؟ کی هستن اونها؟ از کدام کلیگی هستن؟ یکی نه، کسی خبر ندارد، برای که اونها از ترس نه خودشون نامشون رو افشا میکنند نه یکون حمایه هم میکنند. برای همین وقتی که حکومت چون این پرونده ها رو در مدت یک هفته و دو هفته بررسی میکند از بازداشت تا برآوردن حکم، کسی درباره این گپ نمیزند، شکایت هم نمیکند و همین یک بار دیگر وادار میکند که هرچی تستر همین شماره های پرونده ها دیده برآمده شود، بازداشت شده ها زندانی کرده شوند تا اینکه همین مسئله پومیر، وضعیت پومیر از بین برده شود، دیگر درباره این کسی گپ نزند و سخن نراند. باز یگان باز همون رقص و بازی و دیگر و دیگر در جمهوری ما دوام داده شود.
چرا روی اکثر پرونده ها مخصوصا سالهای اخیر مهر مخفی میزنند؟ چرا اکثری بررسی ها در سیزا در بازداشتگاه گذرانده می شوند و کسی راه داده نمی شود؟ حتی بعضی از نزدیکان این بازداشت ها شکایت میکنند که خودی آنها را در روز اعلان حکم یا در جریان بررسی پرونده ها راه نمی دهند.
یکی از سبب های اساسیش کم فعالیت، سست فعالیت، یعنی که گویم عموما به فعالیتی ادوکاتور تاجیک است، چون که حمایت کرده نمیتوانند، نه تنها گفتم زیر حمایت رو حقوقای خودشون رو نمیتوانند درخواست نویسند و هم درخواستشون رو حمایت کنند. اوید اون که اخیر بینای سود هست، بینای سود ساخته شده است، اینقدر مبلغ گذاری کرده میشود سودهای جمهوری تاجیکستان، چه از خود تاجیکستان چه بیرون از آن. پس چرا شخصی بیگناه رو نمیتوانید شما در بینای سود سود کنید؟ چونکه شخصی بیگناه، برای اون گفتم که تو حکم سود با قوه قانونی ندارد، اون شخص بیگناه حساب دیده میشود. در بینای سیزو، پس پنجره، پس اون دیوارهای 2 متر و 3 متر و سیم خورها، پس از 10 12 همون درهای آهنین، وقتی که سودیا همون اگر هم گویم همون سودیا بی‌غرض باشد در آید و بیند حالی سود شونده رو، آنی فکر میکند که همین انسان در حقیقت گناهگار است که پسی پنجره آوردن، در همین حجره در پسی پنجره است، خودش رو در چنین مؤسسه نگاه میدارن، یعنی که این یکون گناه دارد، خطر دارد. این یکون نشان دهنده دموکراسی و ولایت قانون یا که مقدس بودن حقوق و آزادی انسان نیست. این یک دویوم عاملش. و دیگر عامل همین است که اگر خشت تابو رو داده شود، شخصان عادی رو داده شود، نماینده کورپوس دیپلماتی، نماینده وسط اخبار عمر رو داده شوند، در این مورد شخصان الهیده فکر و عقیده و درباره حادثه های چگونه تفتیشات پیشکی گذشت، آیا فشار شده بود، آیا یکان شکنجه شده بود، چی ویرانکاری شده است، این افشا می شود، پیدا می شود و بیرون می برد. برای همین، برای نشان ندادن خطاکیوهشان، برای نشان ندادن اونه که یکان دلیل نیست، فقط همش یک همین گپی پوچ و خالی هست همین دعوه ها، برای همین پسی درهای بسته میگذارن، مخصوصا باز در سیزده میگذارن. من فکر میکنم که این آدمان اینقدر هم خطرناک نیستند، مردمی که بازداشت شدن مثال نه اونقدر خطر دارن، به مثال همون تروریست نروژی بریوی به فکرم برای کشتن زیاده از 70 نوبلیغ 21 سال گرفت. ببینید 21 سال گرفت، سودش چخیل میگذاشت و ببینید که سودهای ما چخیل میگذارد در کدام شرط و شرایط، نشان دهنده سیستم رپرسیوی است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که از 9 تا 18 آوگوست در شهر قونیه ترکیه با اشتراک 4200 ورزشگر از 56 کشور جهان برگزار شد به پایان رسید. در این بازی ها ورزشکاران تاجیک نیز شرکت داشتند. در مراسم پشت شوی بازی ها وزیر جوانان و ورزش ترکیه مهمت محرم کسب اغلو و شاهزاده عبدالعزیز ابن ترکیه الفیصل رئیس فدراسیون بین المللی ورزش همبستگی اسلامی و همزمان پرزیدنت کمیته المپی عربستان سعودی به همه آنهایی که برای برگزاری بازی ها سهم گذاشتند اظهار سپاس کردند. بعدن کسب اغلو پرچم فدراسیون ورزش همبستگی اسلامی را به شاهزاده عبدالعزیز الفیصل سپارید. مراسم پشتشوی بازی ها با برنامه هنری انجام یافت. بازی های ششم همبستگی اسلامی سال 2025 در پایتخت کامیرون شهر یوند دویر خواهد شد. ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. ایلدر احمدیف در جهش بدرازی با نتیجه 7 متر و 86 سانتی متر، کامران شاهی استاپریان در مسابقه جودو در وزن تا 90 کیلو و یکاترینا ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میان ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال های نقره سرفراز گشتند. اسلام جان عزیزف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی رومی، شادمان ریزویف در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو و ابوبکر اکابیر او هم در جودو در وزن تا 100 کیلو اینچنین دسته مردانه جودوی تاجیکستان با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 8 مدال، 3 نقره و 5 برنجی از روی حساب مدال ها در بین 56 کشور در جای 29 قرار گرفت. در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 10 روز رقابت ها در حساب دسته ای میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 341 مدال از آن جمله 145 نشانی طلا گرفت. منتخب ازبکستان با کسب 158 مدال که 51 تاش طلا است جایگاه دوم را صاحب شد. منتخب ایران با کسب 133 مدال من جمله 39 نشانی طلا در مقام سوم قرار گرفت. با دهگانه اول اینچنین آذربایجان، قزاقستان، مراکش، اندونزیا، بحرین، قرغیزستان و الجزایر داخل شدند. از بین کشورهای آسیای مرکزی اینچنین ترکمنستان با کسب 23 مدال که 4 تاش طلا است جای 12 را صاحب شد. ولی منتخب تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی جای آخرین را اشغال کرد. نتیجه های پست ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی باعث نگرانی کارشناسان ساحه گردیده است. یکی از آنها علی محمد میرزایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت اساسی مبلغ گذاری ناکفایه از جانب حکومت جمهوری به ورزش حرفه‌ای است. او افزود:
ورزشگرای ما اساسی بگیر همه جوانند، بسیار مخلصی کردیم، ما دلمون میسوزه. یک خلاصه اومدن در کار است، برنامه مخصوص کردن در کار، مبلغ گذاری کردن در کار، انا بعد از ورزشگرا طلب کنند که به نتیجه بتیان.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی همگی 14 مدال، یک نشانی طلا، 4 نقره و 9 برنجی به دست آوردند. یگانه مدال طلا را دلشاد نظرف در اولین بازی های همبستگی اسلامی که سال 2005 در عربستان سعودی برگزار شده بود در گرز اندازی گرفته است. امام علی نورعلی برنده مدال طلای مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان جوانان در اکوادور که شام 19 آوگوست به تاجیکستان برگشت، در فرودگاه بین المللی دوشنبه با استقبال گرم نزدیکان، هواداران و مقامات ورزش تاجیک روبرو شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم شهلای عبدالله.
فرودگاه شهر دوشنبه این شام سرودم تر است. بسیاری ها با پرچم و شعارها آمدند. همه آنها به استقبال یک مسافر آمدند. امام علی نورعلی. او با مدال طلای مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان جوانان به وطن برگشت. نورعلی باباکلونوف پدر امام علی که از ناحیه خراسان به استقبال پسرش به فرودگاه دوشنبه آمده بود به رادیو آزادی گفت:
خیلی مهنت های زیاد میکشید، شوق و رغبتش زیاد بود نسبت ورزش، نسبت گوشتی. در محله ها هم، در نوروزی ها هم، در ناحیه هم بسیار برآمدای خوب میکرد. بین ولایتی در مسابقه ولایتی، بین جمهوریوی در فقط جاهای یکم دویم میگرفت بود. کشتم بسیاری آدم ها ما را تلفن کرده مینداری میکنه، کسی میشناسه رحمت میگن، من همه بسیار مینددارم.
چمپیونات جهانی اوید با جودو از 10 تا 13 آگوست در شهر گوایاکیل اکوادور برگزار گردید. در روز اول قهرمانی جهان این پهلوان جوان در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرد. او در دور مقدماتی ورزشگری ایتالیا والریو آکولی، در دور دوم ماکسیم موندانگای فرانسوی، در دور چوریک نهایی محمد دمیریلی ترک را شکست داد و به نیم فینال راه یافت. امام علی در دور نیمه نهایی ایزواریانو رادو را از مالدوو ناکام کرد و در فینال قهرمانی فعلی آسیا میان جوانان عزیزبیگ اورتیقوی ازبکستانی را شکست داد. همین طریق امام علی نورعلی برای دریافت مدال طلا صاحب 700 امتیاز و جایزه مالی در حجم 2000 دلاری آمریکایی گردید.
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم.
در مسابقه جهانی امامعلی را مربیش فاروق صابیروف همراه میکرد.
یگان چیز به مشکلی نمیشود. مشکلات زیاد بود. مشکلات زیاد این بود که وقتی که امامعلی تمرین میکرد جایش میومد که گریه میکرد، میگفت که دیگه زورم نمیرسن، نمیتونم. محنت با یبورا زیاد میکردیم که ما این مدال به دست بیارم.
در تاریخ جودو تاجیک این دومین مدال طلا از قهرمانی جهان میان جوانان به شمار میرود. نخستین مدال طلا را سامان نحمدبیکوف در وزن تا 73 کیلو ماهی اکتبر سال 2019 در قهرمانی جهان در مراکش به دست آورده بود.
امینجان عبدالفیاض ورزشگری جوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودا میان نورسان تا 18 ساله که از 24 تا 27 اوگوست در پایتخت بوسنیا و هرزگوینا شهر سرایو برگزار می شود شرکت می ورزد. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در مسابقه قهرمانی جهان میان نورسان در سرایو شرکت بیش از 480 ورزشگر از 60 کشور در نظر است. امینجان عبدالفیاض یگانه ورزشگر است که تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جودای جهان در سرایو نمایندگی میکند. او روز دوم مسابقه 25 اوگوست در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو که 38 نفر اشتراک خواهند کرد بر اساس قرعه کشی به سبقت از دور دوم میپردازد و رقیبش غالب جفتی تراس نیلزیف اوکراین ناهید ترگولیف آذربایجان می شود. همچنین در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان نورسان در سرایو داوری درجه بین المللی رمزی شمیروف از تاجیکستان رقابت ها را حکمی می کند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم، در حیات داوران تو در 25 داوری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم، با این داوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسای داوران بین المللی که از طرف فدراسیون جودوی بین المللی خول گرفته میشوند و حقوق دارند که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
مسابقه هفتمی قهرمانی جودای جهان میان نورسان که در سرایو تا روز شنبه 27 اوگوست ادامه خواهد کرد، در سه روز اول از رقابت‌های انفرادی عبارت است. روز آخرین قهرمانی جهان سبقت دسته‌ای برپا می‌گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در شهر دوشنبه مسابقات منطقوی آسیای مرکزی اوید به بدمینتون میان نورسان که 5 روز ادامه کرد نتیجه گیری شد. در رقابت ها بیش از 60 ورزشگر از تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ایران شرکت کردند. مسابقات در دو سن و سال میان نورسان تا 15 ساله و تا 17 ساله صورت گرفت. در رقابت های انفرادی بین پسران تا 15 ساله محمد متین قاسمی و میان دختران زهرا رباطی، بین جفت پسران امیرعلی احمدلو محمد متین قاسمی و میان جفت دختران زهرا رباطی ایسان زرعی همه از ایران غالب شدند. در سبقت جفت آمیخته عبدالودود مومینوف صوفیا زاکیروا از ازبکستان پیروز گردیدند. ورزشکاران نورسی تاجیک عابد جان عبدالرحیموف بین پسران سوم شد. عادل جان عبدالرحیموف و عاقل قاسمی میان جفت پسران جای دوم، دلمیرا بنیادزاده ارمبگیم شای اسکندر و میان جفت دختران جای دوم، سلیم سلیموف نورافشان چهارشنبه و میان جفت آمیخته جای سوم را از آن خود کردند. در بین نورسان تا 17 ساله در رقابت های انفرادی میان پسران عادل صورتی، میان دختران ایدا عنایتی هر دو از ایران جایهای اول را گرفتند. همچنین ورزشکاران ایرانی سید محمد حسینی عادل صورتی در سبقت جفتی پسران، ایدا عنایتی فردوس فروغی در سبقت جفتی دختران پیروز گشتند. در سبقت جفتی آمیخته ایبرای بایکن داریا بریتکو و از قزاقستان غالب شدند. ورزشگران 17 ساله تاجیک جمال الدین سلیموف، محمد سعید سلیموف در مسابقه جفتی پسران جای سوم، امینه آخوندقدم و مفتونه شریپوا در بین دختران جای دوم، جمال الدین سلیموف، امینه آخوندقدم و در جفتی آمیخته جای چهارم را گرفتند. دوری 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 21 آوگوست نتیجه گیری شد. دسته فایسکند واسه در مهمانی تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 شکست داد. فوتبال بازان واسه بعد این پیروزی با کسب 21 امتیاز در جدول مسابقات به جای اول برآمدند. در بازی مرکزی دوری 13 دسته استقلال دوشنبه در مهمانی بر تیم ختلان باختر با حساب 1-0 غالب شد. قهرمان فعلی تاجیکستان استقلال با کسب 20 امتیاز در جدول مقام دوم را صاحب شده است. باخت تیم ختلان را با 19 امتیاز در جدول دو زینه پایین کرد و جای سوم را از آن خود کرده است. اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنین گذشت، چون که این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنین نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن، بازینگرو همه وقت حرکت میکنن که نسبت حریف دست بالا شوند. بازینگران ما نیز چند لحظه های خوبی گلزنی داشتند، متاسفانه در لحظه های اخیر کمتر به سر رسیدن روح دادند و توپ رو به هدف رسوندن نتونستند.
دسته روشنی کلوب که در میدان خود از تیم خوجند شهر خوجند با حساب 2-3 مغلوب گردید، با کسب 19 امتیاز در زینه چهارم قرار دارد. تیم روشنی ظفرآباد به دروازه دسته مهمان از خطه خوجند دو گلی به جواب زد. بازی دوری 13 میان کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. بازی های دوری 14 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 2، 3 و 4 سپتامبر برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی آهنگساز معروفی تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیرماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متنهای تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت‌های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه اش در شهر برلین درباره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله، این قرار
من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من، وطن همچون مادر یکتا و هم من روزی از این که من تاجیکم. ما بسیار ملتی عالی، هنرمندی، شاعران، مطربان، فیلسوف و من بسیار روزی از این همه چیزا. لیکن امی خیل شد زندگی، من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن، لیکن امین شد. من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست
اونجا در تاجیکستان. سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود؟ برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد، که همه چیز که مثلا نه کنسرت، نه تئاتر اپرا، نه سکور نمیکرد، فکر کردم که من باید روم برای اون که اثر من یکون جای دیگر برم و چوب میکنم.
اما در آلمان، در اینجا همین خواسته هاتون رو برآورده توانسته؟
از یک طرف ها، از دیگر طرف نه. از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم، این نشریات پیر موزیک کلاسیکا، نشریات اولی، هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی، به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن. از طرف دیگر که یک قانون ننوشته هست با همه مملکت های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد،
یعنی فقط شهروندوی محلی بیشتر
است. بیشتر نه، بیشتر فقط اون کمپوزیتوران که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی. من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم، لیکن اجراشون نشده است که برای اجرا کردن مبلغ در کار، برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار. لیکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالار، مثلا در لندن من،
یعنی براهای خصوصی
برای من در فستیوال بیدام ملری من اونجا دو تا کنسرت دادم، در شهر سوریخ، در شهر لازانه در شوایت من دادم، در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم.
حاضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم، بسیار خبرهای خوب هم میآیند درباره تا اندازه مثلا تکان خوردن، یعنی پیش رفتن صحبه موسیقی اوپرا، هنر اوپرا و بله در تاجیکستان، یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزها هم یک جنبش احساس میشود. شما مثلا با اون علاقه گویم صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کردید، پورا کردید، نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید؟
خواهی اکنون وقتی کار گذشت، افسوس. بعد از 75 یکان کس کار نمیکند، میکند و لیکن البته من میخوام و فکر میکردم، لیکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست، تنسی ها. من اینجا آمدم از تاجیکستان، ما کم سفر کردم، سفر کردم، بودم در ایران، بودم در ایتالیا، در انگلیه بودم، کنسرت توکتی، خیلی همه چیز بود و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان، مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته صدا سین مقام عشق را.
دوره که فرض کردیم تا سال 80 اگر گویم اون دوره رو بگیریم، میگویم که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی تسبیح بود و امروز وضعیت دیگر است. و یک اندیشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد. شما به همه این اندیشه ها چی جواب میدهید؟
های زندگی من با این سوال ها گذشت.
بله.
ما باید دادیم اکنون
با کی بایدادید؟
کمپوزیتران تاجیک جمع شده هم راه برداشتن بودن. من هم از یکی از راه بران
اتفاقی
آخان سازان بودم. ما نتوانستیم امی خیلی کار کردن که خلق مثلا خلق راستیگر طرف ما هم بود که من میدونم که هم موسیقی پروفیسیونالی یعنی خلق بسیار دوست دارد.
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که
بله.
مثلا به شما کی اونا میدوزد
بله. لیکن مثلا بعضی از طرف کارهای سیاست یا من نمیدونم چی از آن که گفتن که ما موسیقی اولی این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگ پروفیشنالی موسیقی
هم مردمی است
که اینا نزدی در باری امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن. پدر من خواننده اپرا بود و آن دوره که این کس با گفتن که بیا شش مکان رو خون پدرم گفت اگر من شش مکان میخونم بعد من اپرا خوندم نمیتونم. این کس بهترین تنور اون دوره بود و اساس
دیوار
خواجه احمد برای این کس بود گفتم میتونم بهترین تنوری از مرکزی بسیار بسیار عالی بود. حاضر یکان کس در تک اپرا هم نمیدوند این کس کی نه یکان صورت نه یکان خیر من تنه نمیکنم لیکن میدونی چی هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد.
من بسیار میخواهم که شما درباره مادرتون حالا چند جمله بگید چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدوف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقش مهمی بازیدند.
اساس هر کس است. مادر این مادر است.
بله.
چه گفتم میتونم این کس در بخارو تولد شد و کار میکردن با انسامبل خواهی در ازبکستان بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیک ها که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرا ما و سالیست که یکم کتگوری اونجا بود. همه اپرایی که بسیار اپراهای خواندن هم اروپایی هم روسی هم تاجیکی بسیار کار میکردن، بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستیگر هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم.
شما درباره مادرتون گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتون گفتن که من دلی توی میدونم همین را نقل کنید.
این درست است. گفتید که نه فیروز جان تو نمیدونید که
شما میخواستید که شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم یا من متیماتیک نقص بودم میخواستم که میرم مسکو و مادرم گفت که بسیار آدم نازک اگر یکان پول یا کبروک میکنی و خراب میشود تو باید زندگی کردن نمیتوانی بله و مادرم گفت تو باید امین پیانو نواز شدی و من رفتم از اول امین یا آموزشگاه موسیقی.
موسیقی
تشکر هم صحبت ما بود فیروز بهار، آهنگساز معروفی تاجیکی مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمان بقازاده. خدا نگهبان. آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. چین دادوگرفت مال را با تاجیکستان در 6 ماه اول امسال 1 میلیارد و 170 میلیون دلار حساب کرده است. مقامات تاجیکستان گردش مال را با همسایه شرقی خود 670 میلیون دلار میگویند. به این ترتیب در نیم سال نیم میلیارد دلار به اصطلاح گم شده است. فرقی کلان در امور تاجیکستان و چین در گذشته نیز رسانه‌ای شده، مقامات آن را به گوناگونی طرز حساب و کتاب پیوند دادند. بعضی از کارشناسان جواب را باور بخش نمی دانند. در عموم تاجیکستان به چین تقریبا 10 نامگوی مال و محصولات صادرات کرده است که بیش از 99%ش طلا و معدنی دارای کنسنترات متال های گرانبها است. روی خط مال های وارداتی از چین زیاد از 3000 نامگوی محصولات را در بر می گیرد. چین سال های اخیر به یکی از سرمایه گذاران بزرگ اقتصاد تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. نیروهای نظامی اوکراین با خونسا کردن کوشش‌های روسیه برای درآمدن به شهر استراتژی بخمود ادامه دادند. روسیه از این راه می‌خواهد که نظارت بر منطقه دانباس را بیشتر کند. نیروهای روسیه هفته‌ها پیش سیوردونتسک و لیسیچانسک را اشغال کرده تمرکز خود را به شهر کلیدی بخمود روانه کردند. با گزارش مقامات نظامی اوکراین، شهری که پیش از آغاز حمله بی‌دلیل روسیه در ماه فوریه امسال تقریباً 70000 ساکن داشت، روز 27 آگوست تیرباران کرده شد. ارتش اوکراین همچنین گفت با وجود ضربه های توپخانه و ضربه های هوایی دشمن، نیروهایش حمله روسیه را در شهر افدیفکا زده برگرداندند. وزیر دفاع طالبان ادعا کرد که پاکستان هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی را به حریم هوایی خود راه داده است تا از این طریق به افغانستان داخل شوند. اتهامی که پاکستان پس از حمله هوایی آمریکا در کابل در ماه ایول رد کرده بود. ملا محمد یعقوب روز 28 آگوست در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت که هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی توسط پاکستان به افغانستان وارد شدند و از پاکستان خواست است حریم هوایی خود را به ضد آنها استفاده نکند. وزارت کارهای خارجه پاکستان به درخواست خبرگزاری ریترز در این مورد هنوز پاسخی نداده است، ولی اسلام آباد دست داشتن خود را در حمله بی سرنشین آمریکایی به کابل قبلا رد کرده بود. در حمله ماه ایول امسال در کابل به اطلاع مقامات آمریکایی، ایمن از زواهری رهبر القاعده کشته شده است. شرکت آمریکایی دل گفت که کارا در بازار روسیه پر بس کرده است. سخنگوی شرکت بر رویترز گفت است در نیمه ماه آگوست تمام نمایندگی های خود را بسته، فعالیت ما را در روسیه کاملا قطع کردیم و افزود است که هنوز در ماه فوریه امسال تصمیم گرفته بودیم که محصولات ما را در روسیه و بلاروس و همچنین ولایت های دنیتسک و لوهانسک اوکراین نفروشیم. شرکت آمریکایی دل یکی از بزرگترین استحصال کننده کامپیوترها در جهان و بزرگترین تامین کننده سرورها به روسیه می باشد. به اطلاع دانشگاه ییل، از آغاز جنگ در اوکراین بیش از 1000 شرکت خارجی بازار روسیه را ترک کرده و یا فعالیت خود را محدود کردند. مقامات پاکستان میگویند از ماه ایون امسال تا روز 28 آگوست در نتیجه آمدن سیل بیش از 1000 کس جان باختند. سیل امساله به بیش از 33 میلیون نفر دیگر ضرر رسانده، تقریبا 1 میلیون خانه را ویران کرده است. به اطلاع رسمی زیاد از 2 میلیون هکتار زمین کشت، بیش از 3400 کیلومتر راه و تقریبا 150 پل در پاکستان نیز نابود شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هنگام دیدار از یک منطقه سیل زده، آفات‌های طبیعی را در آن کشور بی سابقه خواند. او خواهان یاری جامعه جهانی شد و عین زمان وعده کرد که حکومت پاکستان به هر عائله آسیب دیده 25000 روپیه پاکستانی برابر به 100 دلاری می دهد. اتحاد اروپا و نهادهای مددرسان وعده کردند که به مردم آفت زده در پاکستان میلیون ها دلار یاری خواهند کرد. و خبر آخر، رئیس جمهوری مالدو هنگام تجلیل از 31 سالگرد استقلال این کشور شوروی سابق تجاوزی روسیه را به خاک اوکراین محکوم کرد. مایا ساندو روز 27 آوگوست در کشینیوف گفت که جنگ ناعادلانه روسیه علیه اوکراین به ما بهای آزادی را روشن نشان داد و افزود که جنگ پایان می‌یابد و ما می‌توانیم از این بحران قوی‌تر و استوارتر بیرون آییم. مالدو یکی از کشورهای فقیرترین اروپا با اوکراین مرزی درازی دارد و از آغاز تجاوز بی‌دلیل مسکو به اوکراین به صدها هزار پناهنده اوکراینی جای داده است. روسیه در منطقه جدای طلبی پریدنستری مالدو که از جانب مسکو پشتیبانی می‌شود تقریبا 1500 سرباز دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
دادگاه در استرالیا محاکمه پرونده دانشمندی را از تاجیکستان به انجام رسانیده، او را در تبلیغ تروریسم توسط شبکه یوتیوب گناهکار دانست و به 3.5 سال زندان محکوم کرد. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. عبدالسلام آدین‌زاده تا زمانی حبسش دکبر سال 2020 در دانشگاه استرالیا غربی کار میکرد. یک وبسایت خبری استرالیایی روز 26 آوگوست با نشر این خبر گفت که آدین‌زاده میتواند بر اساس قانون آوگوست سال آینده به آزادی براید. دادگاه در حکم خود گفت که آدین‌زاده در صحیفه خود در یوتیوب از ماه ینوار سال 2019 تا زمان حبسش در ماه دکبر سال 2020 نوارهای زیادی ویدیویی نشر کرد که توسط آن مسلمانان را به سرنگونی حکومت تاجیکستان و ایجاد خلیفه دعوت میکرد. دادگاه گفته است که او در باره الهام بخش بودن طالبان در افغانستان و هم گروه دولتی اسلامی در سوریه بسیار صحبت میکرد. این ویدیوها به نوشته منبع بیش از 1.6 میلیون بار دیده شدند و 78% تماشابینانش در روسیه و 12% در تاجیکستان بودند. دادگاه گفته است که بسیار نوارهای ویدیویی آدین‌زاده تماشابینان را به دسترسی به سلاح، قدرت و نفوذ به خاطر تأسیس ارتش تشویق میکرد. تفتیشات باری اول ماهی اپریل سال 2020 به خانه آدین‌زاده در استرالیا رفته، خانه و ماشین او را جستجو و تلفن موبایلی، لپتاپ و سخت افزار کامپیوترش را مصادره کرد. تحقیق پرونده‌اش را پلیس فدرالی استرالیا، سازمان امنیتی اطلاعاتی استرالیا و هم پلیس استرالیا غربی پیش بردند. معلوم نیست که در جلسه آخرین دادگاهش آدین‌زاده چی گفت، ولی مطلب وبسایت استرالیایی میگوید این شهروند سابق تاجیکستان به دادرس شکایت کرده است که در داخل زندان با حالت‌های تعبیض و تهدید جانبداران عقیده‌های برتریت نژادی روبرو شده است. عبدالسلام آدین‌زاده 54 سال داشته، با اختصاص بیوخیمیک دوام 10 سال در دانشگاه استرالیای غربی کار می‌کرد. بعدی بازداشت و اعلان اتهام او را خطرناکترین ساکن ایالت نامیدند. موقع حکومت تاجیکستان با جریان کنونی قضیه آدین‌زاده روشن نیست، ولی 4 سال پیش مقامات تاجیک نیز عبدالسلام آدین‌زاده را به دعوت عموی برای سرنگونی حکومت و دعوت به افراطگرایی توسط اینترنت متهم کرده بودند. اما در چند موردی که آدین‌زاده از رهبران حزب هولو در کشور ممنوع نهضت اسلامی تنقید کرد، صحیفه های نزدیک به حکومت تاجیکستان نوارهای او را باز نشر و از خود او ستایش نمودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صحیفه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان ملل از اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان اظهار نگرانی جدی کرده، از مقامات خواسته است به این کار پایان دهند. مقامات به مسئله اخراج مهاجران افغانستانی و اظهارات سازمان ملل متحد واکنش نکردند. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند دوام یک هفته اخیر 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان رانده شدند. در این باره من برای یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. کمیسریت عالی سازمان ملل روز 25 آگوست در اظهارات هشدار داد که مجبوری به کشورشون برگردانیدن افرادی که از تعقیب فرار کردن غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر میگذارد. در اظهارات کمیسریت عالی سازمان ملل متحد آمده است با وجودی دخالت آنها روز 23 آگوست 5 عضو یک خانواده از جمله 3 کودک و مادری آنها به افغانستان برگردانیده شدند. بازگشت مجبوری گریزه‌ها خلاف قانون است و برخلاف حقوق بین المللی پناهندگان است آمده است در اظهارات کمیسریت عالی سازمان ملل متحد. مسئولان این نهاد سازمان ملل مشخصا نگفتند که هفته اخیر چند نفر از پناهندگان افغانستانی به کشورشان بازپس گردانده شدند. منابع آزادی از اخراج 9 شهروند افغانستان خبر دادند ولی گفتند این تعداد میتواند زیادتر باشد. پیوندان بعضی از مهاجران ادعا کردند که بعضی آنها کارت پناهندگان سازمان ملل متحد را داشتند. در اظهارات کمیسریت عالی سازمان ملل متحد مشخصا نیامده است که چند شخص اخراج شده مقام پناهندگی داشتند. الیزابت تان یک مسئول کمیسریت عالی سازمان ملل متحد گفت تاجیکستان باید بازداشت و اخراج گریزه ها را بس کند زیرا این عمل به طور واضح جان آنها را در خطر میگذارد. با وجود نگرانی صدها پناهنده افغانستانی در تاجیکستان مقامات در این مسئله اظهار نظر نکردند. تنها مسئولان وزارت کارهای داخلی روز 24 آگوست به رادیوی آزادی گفتند از آغاز سال نسبت 32 شهروند افغانستان به خاطر نقض قاعده بدوباش سند ترتیب دادند. مسئولان وزارت کارهای داخلی اخراج شهروندان افغانستان را رد کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در اظهاراتش گفته است از سال 2021 به این طرف حادثه های زیادی بازداشت گریزه ها برگردانیدن مجبوری و به کشور راه ندادن شخصانی به حمایت بین المللی نیاز داشته را ثبت کرده است. در اظهارات این نهاد زیرتابه سازمان ملل آمده است افغان هایی که جانشان در خطر است باید به حمایت و روند عادلانه دریافت پناهندگی در تاجیکستان دسترسی داشته باشند. مجبوران بازگرداندن آنها به کشورشان به گفته مسئولان کمیسریت عالی سازمان ملل متحد جان آنها را در خطر میگذارد و مخالف سندهای بین المللی است. ما پیوسته از مقامات تاجیکستان دعوت میکنیم به آنهایی که از درگیری ها و تعقیبات از افغانستان فرار کرده اند اجازه ورود به کشور را دهند و همه گونه اخراج من بعد را قطع کنند، گفته است الیزابت تان کارمند کمیسریت عالی سازمان ملل متحد عاید به گریزگان. خبر اخراج گروهی از مهاجران افغان دیگر پناهندگان را نگران کرده است. چندی از گریزه های افغان در فیسبوک نوشتند از ترس اخراج نشدن از خانه بیرون نمی شوند. تاجیکستان میزبانی بیش از 10,000 مهاجر از افغانستان است. پناهندگان می گویند برای همیشه به تاجیکستان نآمدند و تلاش می کنند که به کانادا یا یگان کشور اروپایی روند. در یک سال اخیر نزدیک به 4,000 پناهنده افغانستانی به کشور سیوم رفتند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدین نبودی تو غم و گسارم آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدین نبودی تو غم و گسارم آره نبودی تو غم و گسارم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قدر شدیم قسمای بر دروغ بای بیزار شدیم ز شبای بیفرو با چه قدر شدیم قسمای بر دروغ وای بیزار شدیم ز شبای بیفرو بی تنهای من جاده خیره شدن از غمی رهبای من بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می روم فکری عاشق شدن از این سری سودای من فکری عاشق شدن از این سری سودای من چه بی سازم چه بی سازم چه بی سازم چه بی سازم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است.
тоҷикистон пешниҳоди маълумотномаи тиббӣ дар бораи бемории сироятии covid-19 ва санҷиши гувоҳномаи м дар гузаргоҳҳои марзиро дигар бора ҳатм мекард. Мақомот гуфтанд ин тасмим дар пай афзоиши сироятёбӣ ба ин беморӣ дар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон гирифта шуда, бо беҳтар шудани вазъи эпидемиологӣ чунин маҳдудиятҳо бардошта хоҳанд шуд. Ҷузъиёти бештари мавзӯро ман Сарвинози Роҳулоӣ роҳ мекунам. Наврӯз Ҷаъфаров, сардори раисати амнияти беҳдошти вазорати тандурустӣ, рӯзи 25 август дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, пурзур кардани чораҳои пешгирӣ аз коронавирус муваққатӣ буда, баъди аз байн рафтани хатари сироятёбӣ дар кишварҳои минтақа, маҳдудиятҳо дар тоҷикистон низ бардошта хоҳанд шуд.
Дар шаҳрвандоне ки ба ҷумҳури тоҷикистон ворид мешаванд, ҳангоми фурудоӣ ё ин ки гузаштан аз нуқтаҳои сарҳадӣ ба мақомоти нигаҳбони сарҳад ва ки дар он ҷо кормандони соҳаи тандурустӣ низ ҳастанд, шаҳодатномаи тиббӣ ё ки маълумотномаи тиббӣ оид ба натиҷаи манфӣ занҷири полимеразӣ ё ин ки ПЦР-ро бояд пешниҳод кунанд ва дар баробари ин бо худ бояд сертификати ваксинакунониро дошта бошанд.
Ба гуфтаи Ҷаъфаров, дар сурати надоштани яке аз ин ду санад тавассути табибон дар нуқтаҳои санитариву карантинии гузаргоҳҳои марзӣ, мусофирон аз ташхис гузаронида мешаванд. Оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон ҳам хабар додааст ки мусофирон дар нуқтаҳои билетфурӯшӣ низ аз ин тасмими охири ситод огаҳ карда мешаванд. Тибқи мушоҳидаҳо, ҳоло на ҳамаи мусофирон аз қоидаи нави вуруд ва хуруҷ дар гузаргоҳҳои марзӣ огоҳ ҳастанд. Диловар Саидов, сокини шаҳри Ҳисор, ки чанд лаҳза пештар аз парвоз бо радиои Озодӣ суҳбат кард, гуфт:
"Тагон чи дам лаздан гирифтаги будам. Гирифтам ду моҳ пеш гирифта будам. Ина бод расодам кардам чи дам лаздан. Ягар гавм лаздан мегирифтам, чи дам лаздан. Дошта боши бо хуба, бо тинчтар."
Бархи мусофирони дигар, ки дар даст гувоҳномаи COVID-19 доштанд, мегӯянд дар Тоҷикистон гирифтари он осонтар аст, аз ин рӯ аз ин фурсат истифода карданд. Зоҳирҷон Холихов, сокини ноҳияи шаҳри Навро, ки дар яке аз донишгоҳҳои Русия таҳсил мекунад, маъмурияти донишгоҳ огоҳ карданд, ки аз Тоҷикистон бидуни маълумотномаи тиббӣ дар бораи бемории сироятёбии COVID-19 наояд.
Декану дама сабшин рӯйка, ки аму COVID-а аму Тоҷикистон гирифта био. Ки ҷа камтара қинтара бу. Вақте ки мо خواهد دکتر تایور میکنیم در سه باید درکومیش.
تاجیکستان پیشنهاد PCR تست رو هنگامی ورود به کشور بیکار نکرده بود. موفق قرار ستاد جمهوریوی مقاومت با سرایت کرونا ویروس در تاجیکستان از 15 مارت سال 2022 به مسافران به کشور آمده کافی بود که شهادت نامه در باره مویکوبی رو با خود داشته باشند. ولی در صورت نبودن آن پیشنهاد معلومات نامه با نتیجه منفی PCR تست لازم می آمد که 72 ساعت تا رسیدن به تاجیکستان کستون داده شده است. نوروز جعفروف سردار رئیسات امنیت بهداشتی وزارت تندرستی گفت در پی بد شدن وضع اپیدمیولوژی در کشورهای منطقه و جهان، سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان توصیه داده است که دوره چهارم مویکوبی بر ضد بیماری کووید 19 را شروع کند. با گفته او علاقه از هفته گذشته گروه های آسیب پذیر اهالی را با وایه چهارم واکسن کووید 19 ام کرده ایستادند. تا این وقت در کشور ساکنان سه وایه واکسن می گرفتند. گذراندن وایه چهارم واکسن در حال صورت می گیرد که خبرها از افزایش بورای سیرویتیابی با کرونا ویروس در کشورهای منطقه و جهان شنیده می شود. حالا تصمیم شده است که مویکوبی چورون با گروه های آسیب پذیر از 60 ساله بالو و در قدم اول میانی طبیبان گذرانیده شود. از آغاز معرکه مویکوبی در ماه مارت سال 2021 تا امروز بیشتر از 5 میلیون اهالی مویکوبی شدند. برخلاف کشورهای دیگر که گرفتن واکسن اختیاری است، در تاجیکستان بر اساس قرار ستاد جمهوریوی گرفتن واکسن ضد کووید 19 برای شخصان از 18 سال بالا حتمی است. وزارت تندرستی تاجیکستان بار اخیر 18 فوریه امسال درباره سه مورد سرایت کووید 19 خبر داده بود. بنا به آمار رسمی در دو سال پاندمی در کشور زیاد از 17000 کس به کرونا ویروس مبتلا شده، 124 نفر جان دادند. سازمان جهانی تندرستی خبر داد که از آغاز سال 2022 در سراسر دنیا علاقه بیش از 1 میلیون نفر از سیرویت کرونا ویروس وفات کردند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جمشید یاروف، حقوقدان و رئیس بنیاد بزرگمهر میگوید محاکمه های کوتاه و حکم های سخت تظاهرگران در بدخشان و فعالان مدنی ولایت یک تلاش برای نابود ساختن جامعه شهروندی در تاجیکستان است. وکیل دفاع تاجیک که در لهستان پناهنده است و برای حفظ حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان کار میکند، روز 8 آوگوست در شهر ورشو پایتخت لهستان با رادیوی آزادی صحبت کرد. همکارم قیوم مرسیاتا این صحبت را انجام داده است.
بازداشت و محاکمه های آخر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصتان، نظرتان درباره این بازداشت ها، محاکمه ها، حکم ها چی است؟
البته پیگیری میکنیم به فکرم تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که خبرها نپوره هم باشند، این خبرها رو، این عامل ها و همین حرکت های تفتیشاتی و محاکمه های سودی رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلوماتی بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه های اخیر، همین بازداشت ها، مناسبت های اونها، مقامات های قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی اعضایان حکومت یگان معلومات پورا دقیق، معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان درباره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپای عمومی گپ میزنند به دلیل، به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس های بازداشت، دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقلی سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار هست، اقلا همون مناسبت های آنها باید نشان داده شود، به طریق نمیدونم SMS می، آنها به یک دیگر خط می نویسند، آنها به یک دیگر تلفنی صحبت کردند. مثال عادی میگیرم، متهم می سازند که علیم شیرزمانوف نمیدونم چند هزار مبلغ با اعضای همین کمیسیای 44 روان کرده است و در نتیجه همین هم گویا اعضای کمیسیای 44 بازداشت میشوند، بازپرسی میشوند و زیاده از 10 نفر اونها زندانی میشوند. ولی کنی همون اساسایی که با جامعه نشون داده شوند، کنی همون گفتی روسا انتقال مبلغ و پریبود با وسیله چی پریبود کردن، از نام علیم شیرزمان این مبلغ اومده است، این نشون داده نمیشود. یک بمانند همون پرونده اعضای حزب نهضت اسلام، پرونده بزرگمهر یوروف و دیگر و دیگر که به یکان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنند، نسبتشون پرونده آغاز میکنند.
بسیاری از آنهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت های خیلی کوتاه به مدت های طولانی، به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم های دراز، حکم های طولانی چی است؟
یه سبب اساسیش رو من در اون ببینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک سیستم رپرسیوی، جزادهی، فقط جزادهی مبدل گشته است. در اصل مقصد اساسی با جوابگری کشیدن، جزا دادن انسان، زندان کردن انسان، اصلاح این شخص می باشد. وقتی که یک کس رو به 18 سال و 28 سال و 30 سال زندانی میکنند، من باوری کامل دارم که هیچگاه از زندان این آدم اگر برایدان سوق و سلامت، هیچگاه این آدم اگر جنایتکاری از چیل خواهی باشد، هیچ وقت اصلاح نمیشود. یک خصومت بدبینی نسبت اقلا کارمندان مقامات قدرتی، نسبت مقامات سود، عدلیه، مفتشان، پراکوراتور به خود پیدا میکنند و این حس یک روز نه یک روز در شرایط های همون مساعده که شاید پیدا شود بیرون میبارد، یک حدیث های نخوش ممکن بیارد به تاجیکستان. برای چی اینقدر مدت های طولانی می دهند؟ خیلی گفتم یک مقصد جزا دادن، ترسانیدن شخصانی که حالا زندان نشدند چون که اعتراض نکنند، برآمد نکنند، به مثل این نفران در باره جنایت های مقامات های قدرتی گپ نزنند، مثال در باره حقوق و آزادی های خود آواز بلند نکنند، در باره کروپسیه گپ نزنند و هاکزا میباشد. البته که قانونگذار جمهوری تاجیکستان جوابگری رو با یک مدت معین مقرر نکرده است. نوشته می شود که از 12 سال میگیریم تا 18 سال جوابگری پیش بینی شده است. بینید که سودیا هم درجه بالا رو میزنند، حالان که امکانیت دارن که 12 سال زنن یا اینکه مطابق ماده 63 کدکس برافعی جنیاتی تاجیکستان از همین ماده از همون نرمه پایان ترین میتونن که باز پایان تر کنن یا اینکه عموما همون حکم رو دیگر خیل کنن، تغییر دیان جزا رو. ولی این رو ما در وقتای اخیر عموما نمیبینیم، میبینیم که فقط سیستم با سیستم رپرسیوی تبدیل داده شده است و باید که ترس بودار کرده شد، ترس پیدا شود در بین اهالی.
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پر سر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد، وکیلای مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنند، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند. ولی ما در وقت آخر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیشات پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در اینجا من چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال با سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی هم دوره های حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلان و سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اتومبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیشنهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عیبداری با سود روان کند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معینی پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست. در مقررات کدکس مرافعی جنایتی مهلت های مرافعی هست، یعنی که مهلت های معین هست برای دیده برآمدنی چی بررسی تفتیشاتی پیشکی مثال یک مهلت این دو ماه هست، تا دو ماه، یعنی که معنا دارد که تا دو ماه باید تفتیشات خاتمه داده شود. مهلت های بررسی پرونده در مرحله سودی هست. از بس که در حادثه های اخیری در خروج رخ داده و وابسته به نه فقط در خروج علاقه ما میتونیم گفت وابسته به بدخشانی ها، چون که میدونیم استیردادوی غیر قانونی فعالانی بدخشان خیلی از خارجه استیرداد کرده میشوند و در تاجیکستان حکمای طولانی میگیرند. در اینجا نشان میدهد که یک شماره زیادی کلونی پرونده ها، ممکن زیاده تا یک هزار پرونده باشد و هیچ امکانیت نیست که طبق همون مقررات اساسی قانون مهلت ها رعایت کرده شوند. برای همین کوتاه کرده میشوند و کسی هم بغیر از بسیار شما یکان تشکیلات بین الخلقی حفظ حقوق در باره این سخن هم نمیگوید. شکایت کردن از بالای ویران کردن مهلت های مرافعی در تاجیکستان یکان فایده ندارد، چون که همون ویران کننده همین عریضه شما رو بررسی میکند. و یکی از عامل دیگرش این به نهایت سست شدن، چون که عموما گویم نبودنی ادوکاتور تاجیک وابسته به پرونده های جنایتی است. ادوکاتور تاجیک قدرت شکایت کردن، قدرت سخن کردن، قدرت حمایه کردن نه فقط زیر حمایه خود بلکه خودشان رو ندارن. برای همین یکون شکایت نیست، یکون واکنش نیست. مثالی عادی من میتوانم به شما جواب سوالی چی میگن؟ عبرت نیدیم که آیا شما در باره ادوکات های همین بازداشت‌شده های فعالان بدخشان خبر دارید؟ کی هستن اونها؟ از کدام کلیگی هستن یا کی نه؟ کسی خبر ندارد، برای که اونها از ترس نه خودشون رو نامشون رو افشا میکنند نه یکون حمایه هم میکنند. برای همین وقتی که حکومت چون این پرونده ها رو در مدت یک هفته و دو هفته بررسی میکند از بازداشت تا برآوردن حکم، کسی درباره این گپ نمیزند، شکایت هم نمیکند. و همین یک بار دیگر وادار میکند که هر چی تست‌تر همین شماره‌های پرونده‌ها دیده برآمده شود، بازداشت شده‌ها زندانی کرده شوند، تا اینکه همین مسئله پومیر، وضعیت پومیر از بین برده شود، دیگر درباره این کسی گپ نزند و سخن نراند. باز یگان باز همون رقص و بازی و دیگر و دیگر در جمهوری ما دوام داده شود.
چرا روی اکثر پرونده ها مخصوصا سالهای اخیر مهر مخفی میزنند؟ چرا اکثری بررسی ها در سیزا در بازداشتگاه گذرانده میشوند و کسی راه داده نمیشه؟ حتی بعضی از نزدیکان این بازداشتگاه شکایت میکنند که خودی آنها را در روز اعلان حکم یا در جریان بررسی پرونده ها راه نمیدهند.
یکی از سبب های اساسیش کم فعالیت، سست فعالیت، یعنی که گویم عموما به فعالیتی ادوکاتور تاجیک است، چون که حمایه کردن نمیتوانند، نه تنها گفتم زیر حمایه رو حقوق های خودشون رو نمیتوانند، درخواست نویسند و هم درخواستشون رو حمایه کنند. اوید اون که اخیر بینای سود هست، بینای سود ساخته شده است، اینقدر مبلغ گذاری کرده میشود سودهای جمهوری تاجیکستان، چه از خود تاجیکستان چه بیرون از آن. پس چرا شخصی بیگناه رو نمیتوانید شما در بینای سود سود کنید؟ چونکه شخصی بیگناه، برای آن گفتم که تو حکمی سود با قوه قانونی ندارد، اون شخص بیگناه حسابیده میشود. در بینای سیزا، پسی پنجره، پسی همون دیوالهای دو متره و سه متره و سیمخورها، پس از ده دوازده